از آن که حق را یافتند در برابر آن تسلیم می شوند. این خود نشانه عقل و خرد است. با تعبیر قرآن این افراد کسانی هستند که خدا هدایتشان کرده و آنها خردمندانند. مؤمنان خداجو، از این آیات 4 نکته می آموزیم. نکته اول این که شرط ایمان واقعی به خدا اجتناب از پذیرش سلطه طاغوت ها و دوری جستن از آنهاست. نکته دوم این که هنگام روبرو شدن با اقوال و سخنان مختلف باید به محتوای آنها توجه کرد، نه گوینده های آن سخنان و جایگاه و شخصیت آنها، و در بین سخنان نیز باید نیکوترین آنها را برگزید. نکته سوم این که میان عقل از یک سو و وحی و آموزه های دینی از سوی دیگر تضاد و تعارضی وجود ندارد. هر دو حجت خدا و راهنمای بشر به سوی سعادت و رستگاری هستند. و نکته پایانی این که اسلام طرفدار آزاد اندیشی و انتخاب آگاهانه راه زندگی بر اساس عقل و منطق است. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی، شکران لکیت قلبی، شکران و دربی، شکران
شكراً يا ربي شكراً هديت قلبي شكراً نورت دربي شكراً شكراً يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا ربي يا رحمن شكراً يا
دوستان گرامی، خداوند متعال در آیه 107 و 108 سوره اسراء یادآور می شود کسانی که از قبل به علم و دانش آراسته شدند، چون قرآن بر آنها تلاوت شود خاضع می شوند، سجده می کنند و پروردگار را با پاکی می ستایند. در واقع وقتی که آیات الهی با صدای گرم و زیبا و آوایی ملایم و دلپذیر همراه شود، آتش بر خرمن جان می افکند و وجود انسان را از عشق و جذبه الهی سیراب می کند.
الله 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 یا الله الله یا الله الله یا تو حلیم، تو حکیمی، تو قادری، تو علیم، تو عزیزی، تو مؤمنی، تو مجید، تو قدودی، تو مبدعی، تو مرید، تو حبیبی، تو خالقی، تو مجید، حسیبی، تو رازقی، تو ربی، تو جلیلی، تو بارقی، تو جمیل، تو مکیلی، تو صاحبی، تو جفی، معبودی یا الله،
یا الله،
محبوبی یا الله،
یا الله،
معبودی یا
يا الله
محبوبي يا الله
يا الله
اي خدا طالب كلام تو ام تشنه ام تشنه سلام تو ام تو همه حاجت و جواب منی برطرف ساز هر حجاب منی چار ساز قلوب پر آهی راه ساز هر آنچه گمراهی.
در ادامه برنامه در وادی نور در خدمت جناب آقای هاشمی ارزگانی هستیم، کارشناس ارجمند برنامه.
آموزه‌های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما همراهان عزیز و گرامی. سخنی ما درباره اثری توحید باوری و یگان انگاری خداوند و یگان پرستی در زیباسازی زندگی انسانها بود و این که انسان موحد باور توحیدی اگر داشته باشد، این باور او را به هماهنگی باور و رفتار سوق می دهد و زندگی او نیز یکتایی می شود و خلوص پیدا می کند و سمت و سو و جهتی یگانه می گیرد. همه زندگی او در یک ساحت بزرگ و کلان در یک جهت سوق داده می شود و اون جهت خداوند است. همان گونه که انسانهای نمونه این عرصه، آغاز زندگی اونها با لا اله الا الله شروع شد و با فست و رب الکعبه هم پایان یافت. ادامه می دهم که از اونجا که خداوند هستی بخش همه پدیده ها و زیبایی هاست، به نظر می رسد پیش و بیش از این که با خود و برای خود زندگی کنیم، انسان‌ها باید با خدا و برای او زندگی کند و زندگی کنیم. اون که با خدا زندگی می کند، زندگیش نیز زیبا و بی همتا می شود. بر همین اساس است مجموعه آموزه‌های الهی در قرآن مجید که با عنوان ذکر الله مطرح شده اند و بر این واقعیت تأکید شده که توجه و کاربرد الله در زندگی ایجاد ظرفیت روانی و سپس آرامش روحی به دنبال می آورد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الا بذکر الله تطمئن القلوب. به عبارتی کسانی که ایمان را به ساحت شناختی خود دعوت کرده اند، دلهای اونها به یاد خداوند مطمئن می شود و کشتی زندگی اونها در امواج و طوفانهای زندگی تنها و تنها بر ساحل یاد خدا آرام می گیرد. ولذا آیه شریفه می فرماید آگاه باشید، با یاد خدا دلها آرامش می یابد. و به قول فردوسی رحمت الله علیه، همه نیکویی ها زیزدان بود، کسی را کجا بخت خندان بود. چون اسلام برای آغاز تا انجام زندگی انسان برنامه دارد و از او دعوت می کند تا در پرتوی این برنامه که در رأس آن توحید گرایی و تحت لوای الله زیستن است، اسلام به انسان میگوید در تمام ساحت‌های زندگی از یک وحدت و یگانگی و صراط مستقیم پیروی کند. این نشانگر آن است که اسلام میکوشد تا سرنوشت و پایان کار افراد به سعادت و به خوشبختی بیانجامد و لذا در مهمترین برنامه عبادی به انسان می آموزد که در هنگام نماز، هر هنگامی که و هر زمانی که بر می خیزد، باید در شبانه روزی 10 بار لااقل این جمله را بگوید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اهدنا الصراط المستقیم. ای خداوندگار هستی، مرا به راه راست و راه سعادت و کمال هدایتم کن.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل
با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. تشکر میکنیم از همراهی صمیمانه شما. نشانی سایت برنامه در وادی نور و رادیو دری parstoday.com/dari. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
ساعت 4 اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان گرامی. من حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. با پایان دوره معافیت ممنوعیت سفر 13 مسئول طالبان، اعضای شورای امنیت در آخرین متن پیشنهادی خود تنها 6 نفر از مقامات طالبان را در لیست ادامه بهره‌مندی از این معافیت‌ها قرار دادند. دوره معافیت ممنوعیت سفر 13 مسئول طالبان که از آن بهره می‌بردند شام جمعه به پایان رسید و تمدید احتمالی این معافیت‌ها نیازمند توافق اعضای شورای امنیت است. بر اساس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل، 135 عضو مسئول طالبان مشمول تحریم‌های از جمله مسدود سازی دارایی‌ها و ممنوعیت سفر هستند، ولی 13 نفر از آنها از ممنوعیت سفر معاف بودند تا بتوانند با مسئولان دیگر کشورها دیدار و گفتگو کنند. با پایان این دوره 2 ماهه، روسیه و چین بار دیگر خواهان تمدید این معافیت‌ها برای 2 ماه دیگر بودند و آمریکا نیز خواهان کوچکتر شدن لیست افراد معاف از ممنوعیت سفر بود. و این اساس در آخرین متن پیشنهادی اعضای شورای امنیت، 6 مسئول طالبان از ممنوعیت سفر معاف هستند و در صورتی که هیچیک از اعضای شورای امنیت مخالفت نکند، این متن از بعد از ظهر دوشنبه اجرایی خواهد شد و 3 ماه اعتبار خواهد داشت. کمیته تحریم‌های افغانستان شامل 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل در ماه جون در واکنش به محدود سازی حقوق زنان و دختران از سوی طالبان، نام 2 وزیر طالبان را در حوزه آموزش از لیست معافیت‌ها خارج و در همان زمان این معافیت‌ها را برای سایر 13 مقام دیگر این گروه به مدت 2 ماه دیگر تمدید کرد. معاون مالی و اداری وزارت امور مهاجرین دولت موقت طالبان با رئیس اداره مهاجرت ترکیه دیدار و درباره موضوعات مرتبط با مهاجرین با مقامات ترکیه گفتگو کرد. نمایندگان دولت موقت طالبان و ریاست محمد ارسلان خروتی روز گذشته با سوشنل رئیس اداره مهاجرت وزارت داخلی جمهوری ترکیه دیدار کردند. در جریان این دیدار، معاون مالی و اداری وزارت امور مهاجرین دولت موقت طالبان و رئیس اداره مهاجرت ترکیه بر موضوعات مرتبط با مهاجرت، مهاجرین افغان مقیم ترکیه و تسهیلات با مهاجرین تبادل نظر شد و بر نهایی سازی تفاهم‌نامه همکاری در زمینه‌های مهاجرت و شناسایی مسائل مهاجرین مطابق سیاست‌های طرفین، مساعدت ترکیه درباره موضوع دیپورت و خروج مهاجرین افغان و وارگان داخلی و نیز تعیین تیم کارشناسی از 2 طرف برای نهایی سازی تفاهم نامه توافق نمودند. در حاشیه سفر نمایندگان دولت موقت طالبان به ترکیه، این نمایندگان از کمپ آقیورد بازدید کرده و از نزدیک در جریان مطالبات برخی از افغانستانی‌های مهاجرین کمپ قرار گرفتند. همچنین نمایندگان دولت موقت طالبان از اداره حج اوقاف، دارالافتا و آرشیو کتابخانه مرکزی ترکیه بازدید و با سفیر افغانستان مقیم انقره و کارمندان سفارت دیدار کردند. نمایندگان دولت موقت طالبان برای دیدار با مقامات کشور ترکیه روز پنجشنبه وارد این کشور شدند. یک عضو حکومت موقت طالبان با بیان اینکه داشتن زندگی با ثبات و امن آرزوی مردم افغانستان است گفت در 20 سال گذشته آمریکا و کشورهای همپیمان نتوانستن این آرزو را برآورده سازند. مولانا نعیم الحق حقانی رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در ولایت هرات در سخنانی به مناسبت 103 سالگرد استقلال افغانستان از استعمار انگلیس تصریح کرد شکست آمریکا، انگلیس و دشمنان بزرگ اسلام برای مردم ما افتخاری بزرگ و تاریخی است. حقانی با گرامی داشت سالگرد استقلال افغانستان از استعمار انگلیس گفت این تاریخ نباید فراموش شود و افتخار هر سه پیروزی متعلق به مردم ماست. رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ هرات افزود افغانستان به خاطر استقلال واقعی 20 سال با اشغالگران مبارزه کرده است. عضو ارشد طالبان در ولایت هرات با تاکید بر این که آمریکا عامل جنگ در 20 سال گذشته در افغانستان بود مدعی شد و رفتن آمریکا امروز امنیت سراسری در کشور حاکم شده است. سخنگوی وزارت امور خارجه چین میگوید در نتیجه 20 سال جنگ آمریکا در افغانستان این کشور به ویرانه تبدیل شده است. وانگ ونبین سخنگوی وزارت امور خارجه چین در کنفرانس خبری گفت اگرچه آمریکا در افغانستان شکست خورده اما با نام دموکراسی و حقوق بشر در حال دخالت در امور داخلی سایر کشور هاست. سخنگوی وزارت خارجه چین با بیان اینکه افغانستان نمونه زنده جنگ طلبی آمریکاست گفت تهاجم دو دهه آمریکا به افغانستان این کشور را به ویرانه مبدل کرد. وانگ ونبین افسود این جنگ آینده یک نسل را در افغانستان ویران کرد. 174 هزار تن از جمله بیش از 30 هزار غیر نظامی را کشت و ده ها میلیون تن را آواره کرد. و گفته سخنگوی وزارت امور خارجه چین تأثیر این جنگ سبب شده است که میلیون ها افغان با مرگ دست و پنجه نرم کنند. حدود 3 میلیون کودک از رفتن به مکتب باز بمانند و 18.9 میلیون تن با کمبود حاد مواد غذایی مواجه شوند. وانگ ونبین با بیان این که افغانستان شاهد زنده شکست برنامه تحول دموکراتیک ایالات متحده است گفت برغم هزینه میلیاردی و کشته شدن 2400 نظامی آمریکایی جنگ افغانستان به یکی از بزرگترین شکست‌های نظامی در طول تاریخ این کشور مبدل شده است. این مقام چینی اظهار داشت اگرچه آمریکا در افغانستان شکست خورد اما دست از سیاست خود بر نداشته و به نام دموکراسی و حقوق بشر در امور داخلی سایر کشورها دخالت می‌کند. جان بولتون مشاور پیشین امنیت ملی کاخ سفید تصمیم دونالد ترامپ را برای امضای توافقنامه دوحا با طالبان اشتباهی بزرگ توصیف و تصریح کرد که طالبان با تعهدات خود عمل نکرده است. همزمان با یک سالگی خروج غیرمسئولانه نیروهای آمریکایی از افغانستان، جان بولتون مشاور پیشین امنیت ملی کاخ سفید در مصاحبه با یک رسانه افغانستانی گفت هدفی را که طالبان دنبال می‌کرد خروج آمریکا و ناتو از افغانستان بود و سایر موارد در توافق دوحا فرعی بود. آنان فقط منتظر زمان بودند. بنابراین در دوحا تعهداتی دادند و همچنین از آمریکا وعده خروج را گرفتند که حالا به حقیقت تبدیل شده است. بولتون تصریح کرد طالبان با تعهدات خود عمل نکرده است و امروز شمار قابل توجهی از جنگجویان خارجی دوباره به افغانستان برگشتند. و افسود خروج آمریکا از افغانستان اقدامی اشتباه بود زیرا با این کار آمریکا عملاً دسترسی‌های اطلاعاتی خود در افغانستان را از دست داده است. مشاور پیشین امنیت ملی کاخ سفید همچنین نقش زلمه خلیلزاد نماینده پیشین واشنگتن برای صلح افغانستان را در این خصوص غیر سازنده خوانده اضافه کرده است. او از ترامپ و مایک پومپئو وزیر خارجه پیشین آمریکا فرمان می‌گرفت. بنابراین هر گونه نقد بر عملکرد خلیلزاد باید درک شود زیرا ترامپ و پومپئو او را راهنمایی می‌کردند. رئیس اجرایی پروژه انتقال برق کاسا 1000 تاجیکستان با ادعای آشفته خواندن وضعیت افغانستان اعلام کرد این پروژه متوقف شده است. فیض علی سمیوف رئیس اجرایی پروژه انتقال برق کاسا 1000 تاجیکستان روز جمعه اظهار داشت انتظار می‌رود فاز پایانی این پروژه سال آینده در 3 کشور دیگر به اتمام برسد اما نه در افغانستان. گفته می‌شود بانک جهانی از تمویل کننده ها و حامیان کلیدی این پروژه تصمیم گرفته است در حال حاضر بر سایر موارد ضروری در افغانستان از جمله معارف، زراعت، سلامت و برنامه‌های مهم خانوادگی تمرکز کند. رئیس اجرایی پروژه انتقال برق کاسا 1000 تاجیکستان ابراز امیدواری کرد تماس‌هایی با طرف افغانستان برای اجرای این پروژه برقرار شود. طرح پروژه انتقال برق کاسا 1000 سال 2005 در کنفرانس همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای ریکا مطرح شد و قرار بود در سال 2020 مورد بهره‌برداری قرار گیرد. اتخاذ تدابیر امنیتی و مبارزه با اخلالگران امنیت در ولایت هرات مردم این ولایت را خرسند کرده است. همکارم فیض احمد محمدی گزارش می‌دهد.
شهروندان هرات از امنیت به وجود آمده در این ولایت خرسند هستند و می‌گویند تدابیر امنیتی و مقابله با اخلالگران امنیت باعث شده که مردم با خیالی آسوده زندگی کنند و به کار و امور روزمره‌شان بپردازند. این خوشحالی مردم به دلیل امنیت نسبی که در هرات تامین شده می‌باشد. هرات مثل سایر شهرهای افغانستان روزهای بسیار سخت و ناامنی‌های بیشماری را تجربه کرده است. حملات مسلحانه گروه های درگیر جنگ، بمبگذاری ها، حملات تروریستی، آدم ربایی و سرقت های مسلحانه از جمله چالش های فراراه تامین امنیت بود که روزانه از مردم این ولایت قربانی می گرفت. شهروندان هرات می گویند گروه های مسلح خودسر که در این ولایت فعالیت داشتند متلاشی شده و هیچ فردی جرأت انجام سرقت های مسلحانه و یا آدم ربایی را ندارد. حمیدالله از ورزشکاران است که در هرات باشگاه ورزشی دارد. او میگوید جوانان به دلیل کارهای روزمرهشان معمولا شبها به باشگاه میروند و تا دیر وقت مصروف ورزشهای مخصوص خودشان هستند. این مربی ورزش خاطرنشان کرد یک سال قبل امنیت به حدی برهم خورده بود که از ساعات اولیه شام تمامی بازارها تعطیل میشد و کسی جرأت بیرون شدن از خانه‌اش را نداشت.
الحمدلله از روزی که امارت اسلامی آمده از لحاظ امنیت خیلی خوبه. قبل که بود که ما خود معظمی جمعیزی اون طابعی خانه با کم پوینتر تا میرفتیم امکان داشته اگه موتور داشته اون موتور ما را از ما میسوندن.
عبدالحکیم دیگر شهروند هرات که به دلیل ناامنی های موجود در یک سال قبل از ولسوالی کشک رباتسنگی مجبور شده بود به هرات بیاید، وضعیت فعلی را خیلی بهتر از قبل میداند و میگوید همین تامین امنیت باعث شده که وی علاقمند شود دوباره به محل اصلی زندگی خود برگردد. او خاطرنشان کرد هیچ زورگویی نمیتواند حقوق کسی را پایمال کند.
همین امنیت داره شبا دیکونا وای تا 12 بجه تا 2 بجه شبانه روزی بعد دیکونا وای. شکر الحمدلله امنیت ما خیلی خوب. اردوز کمارات اسلامی اومده نی زور نی زورگوی انشالله از هر جا از هر زورمندی حق ماست بشه حقیت میستانه ابتا خوب عدالته.
نسیم از فروشندگان مواد غذایی در هرات است. او نیز خاطره‌های خوبی از ناامنی‌های هرات، تهدیدات و آدم‌ربایی‌ها ندارد. نسیم اظهار داشت بارها از سوی افرادی تهدید شده و مجبور بود است برای حفظ جان خود و فرزندانش پول زور بپردازد. وی از تامین امنیت و سرکوب افراد مسلح زورگو خوشحال است.
قبلا خب ازیاد برانی بود خیلی دیگه جنگ خیلی بودن دیگه مردم نمیتونست به کار و زندگی خود خوب برسه دیگه دست جنگا. شکر الحمدلله دولت اسلامی بیامداده هم نمان قرار قراریه انشالله.
مقام های محلی ولایت هرات نیز امنیت موجود را حاصل تلاش نیروهای امنیتی و همکاری مردم دانسته تاکید کردند. تمامی نیروهای امنیتی هرات شبانه روز مکلف هستند با گروه ها و افراد مسلح غیر مسئول که زندگی را با کام مردم تلخ کرده بودند مقابله کنند. مولوی نور احمد اسلامجار والی هرات تصریح کرد به هیچ فردی اجازه برهم زدن ثبات و امنیت هرات را نخواهد داد.
جای شکر است که ما و شما در حالتی در هرات زندگی میکنیم که خیلی وقت است که هیچ نوع اختطافی وجود نداره. همین لحظه ای که ما و شما در همین جا صحبت میکنیم هیچ نوع اختطافی در شهر ما و شما نیست به هیچ وجه و از مدت ها زیاد بشه.
این مقام بلند پایه حکومت موقت طالبان در هرات نگاهی به ناامنی ها، آدم ربایی و سرقت های مسلحانه در یک سال قبل در هرات داشت و گفت افراد شرور و ظالم که عامل این چنین وقایع بودند شدیداً سرکوب شده و درس عبرتی برای سایر کسانی گردیدند که قصد برهم زدن امنیت و آزار مردم را داشتند.
ما و شما در این هرات زندگی کردیم. اینطور حالاتی بوده طوری که ما معلومات کردیم که در یک ماه هم 30 اختطاف بوده. اینطور حالات هم به سر همین شهر عزیز هرات آمده که از مسجد نفر بیرون کردن، از جماعت، از صف جماعت بیرون شده. در همین مسجد اویس قرنی بود گمان ما چند سال پیش از مسجد از سر صف جماعت کسی بیرون شده و اختطاف شده باشه.
از زمان روی کار آمدن حاکمیت موقت طالبان بارها اجساد افرادی در چوک‌های شهر هرات به نمایش گذاشته شده بود که در درگیری با نیروهای امنیتی این ولایت کشته شده بودند. مقام‌های امنیتی هرات اعلام کردند که این افراد آدم ربایان مسلحی بودند که با سرقت، ترور و تهدید از مردم این ولایت اخاذی می‌کردند. فیض احمد محمدی خبرنگار رادیو دری هرات.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
سپاس که رادیو دری را برای همراهی انتخاب کرده اید. دلمان گرم است که همراهان خوبی مثل شما داریم. دعوت میکنم با ادامه نشرات رادیو دری با ما باشید.
چون موجین به دریا گذشت و رفت، لحظه های شیرین چه زیبا گذشت و رفت، خوب و زشت دنیا چه رویا گذشت و رفت، بگذرد شب و روز که از ما اثر نباشه، بس بیاید امروز که فردا دگر نباشه، بگذرد شب و روز که از ما اثر نباشه، بس بیاید امروز که فردا دگر نباشه. به دل سوز خزان ماند و نیامد بهار، خطا رفته هم از توبه پشیمان نشد، ای کاش تو چشم خسته من گریه گاهی به کار بسته من، ای کاش فقانم میشنیدی، ای کاش به دادم میرسیدی. چشم خسته من گریه گاه به کار بسته من، ای کاش توانم میشنیدی، ای کاش به دادم میرسیدی. چو موجی به دریا گذشت و رفت، لحظه های شیرین چه زیبا گذشت و رفت، خوب و زشت دنیا چه رویا گذشت و رفت، بگذرد شب و روز که از ما اثر نباشد، بس بیاید امروز که فردا دگر نباشد، بگذرد شب و روز که از ما اثر نباشد، بس بیاید امروز که فردا دگر نباشد.
وقتان بخیر باشد همراهان گرامی، رادیو خودتان رادیو دری رو میشنوین از مشهد مقدس. برای این لحظه شما عزیزان برنامه سیاست روز را در نظر گرفتیم که دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
سیاست
سیاست روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنوانده، وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه های سیاست روز از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. دیروز 28 اسد مصادف بود با سال روز کودتای 28 اسد 1332 در ایران. این کودتا به واقع نماد دخالت غرب در ایران شمرده می شه. این هفته نگاهی داریم به این واقعه تلخ تاریخ ایران و البته هفته آینده هم در ادامه همین بحث نگاهی داریم به 14 پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و نقشی که انقلاب اسلامی داشت در جلوگیری از دخالت غرب در مسائل داخلی ایران. با ما همراه باشید. کودتای 28 اسد سال 1332 از وقایع تلخ تاریخ معاصر ایران است که با وقوع آن مسیر تحولات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی ایران در مسیر دیگری همنوا با منافع و اهداف غرب جریان پیدا کرد. در واقع کودتای 28 اسد سال 1332 را میشه نقطه عطف تعیین کننده‌ای در تاریخ ایران دانست. اگر این کودتا روی نداده بود، بدون تردید ایران آینده بسیار متفاوتی داشت. علاوه بر این، نقشی که آمریکا در این کودتا و در مراحل بعدی برای تحکیم دیکتاتوری شاه ایفا کرد، در روابط آینده ایران و ایالات متحده تأثیر عمیق بر جای گذاشت و نیز ماهیت ضد آمریکایی انقلاب اسلامی و بسیاری از حوادث ضد استعماری دیگر بعد از انقلاب از جمله تسخیر سفارت آمریکا همگی از پیامدهای دخالت و نفوذ کلان آمریکا در ایران و بر علیه منافع ملت ایران بود. پس از این کودتا محمد رضا شاه که بازگشت خود به قدرت را مدیون قدرت‌های غربی می‌دانست، سیاست پیروی از آمریکا را در پیش گرفت و با کمک واشنگتن ضمن ایجاد سازمان امنیت داخلی جدیدی موسوم به ساواک برای سرکوب مخالفان، زمام امور اقتصادی، اجتماعی و امنیتی ایران را در اختیار واشنگتن و لندن قرار داد. در واقع پس از این کودتا ایران استقلال سیاسی و اقتصادی خودش از دست داد و رژیم شاه در راستای منافع غرب نقش ژاندارم آمریکا در منطقه غرب آسیا را ایفا کرد. با واقع نگاهی به عمل کرد آمریکا در قبال ایران پس از جنگ جهانی دوم نشان می‌دهد که واشنگتن در کنار لندن به تدریج و مداخله جویی در امور داخلی ایران پرداخت و در این راستا به همراه بریتانیا نقش مستقیم در طراحی و اجرای کودتای آگست 1953 را علیه دولت ملی محمد مصدق نخست وزیر وقت داشت. دکتر کیانوش کیاکجوری استاد دانشگاه و کارشناس سیاسی درباره اتفاق 28 اسد توضیحاتی دادند.
پایان جنگ جهانی دوم، نیروهای متفق تصمیم بر این دارن که بعد از این تعهد سوری داده بودن که بعد از جنگ ایران رو ترک کنن. انگلیس نیروهاشو خارج بکنه، اما روسیه به این بهانه که در ایران و یا به اصطلاح میگه مرز جنوبی من هنوز امنیت برقرار نیست، نیروهاشو نگه می‌داره. خب تو این مقطع دو تا اتفاق دیگه هم داره به مزید و علت میشه، یکی قائل کردستانه، یکی قائل آذربایجانه که هر دو از حمایت شوروی برخوردارن. در گیرودار این تحولات چند تا اتفاق مهم هم میفته. موضوع چیه؟ موضوع اینه که در واقع پیشنهاد گرفتن امتیاز نفت شمال از سوی آمریکا برای اولین بار در 1323 مطرح میشه. این خودش یه قائل جدیده. خب برای اینکه این موضوع به جای برسه، خط به خیر بشه، خب جریان حزب توده که در مجلس 14 کرسی زیادی هم در اختیار دارن اعتراض میکنن به این قضیه، میگن اگه قرار امتیازی داده بشه اول به همسایه شوروی اول بعد به کشور دیگه، و این خودش به قائل جای تبدیل میشه. نکته مهمتر در این مجلس 14 چیه؟ اینه که مجبورشن پاسخگو بشن به همین در واقع حزب توده که اکثریت رو در مجلس داره، نتیجه این میشه که آمریکا بعد از بررسی اولیه پاشو پس میکشه، اما روسیه همچنان شوروی اون مقطع مصر برای اینکه امتیاز رو به هر شکل ممکن بگیره. حالا برخی معتقدن که میگن آقا روسیه شوروی به دنبال این بود که این امتیاز رو در واقع در طولانی مدت به یک در واقع امتیاز اقتصادی تبدیل کنه، ولی نه، هر چی که بود برای یک رقابت تنگاتنگ برای انگلیس بود. از جریان تحولات نفت شمال که میگذاریم تو مجلس چهاردهم یه اتفاق مهم میفته که این زمینه ساز ملی شدن میشه، و اون اینه که وقتی مسئله نفت شمال مطرح میشه و بعد اون توافقنامه قوام ساچیکوف به نتیجه میرسه، در گیرودار بحث نفت شمال تغیزاده در واقع یک نکته رو مطرح میکنه، میگه من در هنگام انعقاد قرارداد نفت دارسی هم 1312 تحت فشار رضاشاه مجبور به امضا شدم. اینجاست که امتیاز نفت جنوب هم زیر سوال میره. خب انگلیس برای اینکه سرش بدون کلا نمونه و از این قائله نفع حداکثری رو ببره، پیشنهاد میده. پیشنهاد چی رو میده؟ میگه آقا لایحه الحاقی به چی؟ به اون لایحه به اون قرارداد 1312 که میشه موسوم به لایحه الحاقی گست گلشایان، که در واقع اوج خیانت انگلیس تو اینجا همینه که میاد میگه که یک اندک حق و سهمی به ایران میده. میگه از هر حالا چند تا بند داره، یکی از نکات مهمی که همیشه مورد توجه من هم هست اینه که میگه از هر یک تن نفت شیلینگ که میفروختیم به ایران، از هر یک تن نفت 4 شیلینگ به ایران میدادیم، حالا این 4 رو تبدیل به 6 شیلینگ میکنیم، یعنی یه چیزی به اسم صدقه سری، یعنی نفت مال ماست، تو خاک ما هست، بعد با ما این شکلی برخورد بکنن. حالا قرار میشه لایه تصویب بشه به مجلس 14، مقاومت صورت میگیره، تصویب نمیشه، مجبور میشن احاله بده مجلس 15. حالا نکته مهم اینه که تو مجلس 14 درگیر و دار مسئله نفت و شمال و این نفت جنوب که الان مطرح میشه، اولین بار آقای غلام حسین رحیمیان نماینده قوچان پیشنهاد ملی شدن صنعت نفت رو میده و مصدق فعلا تو این مقطع از موازنه منفی داره تبعیت میکنه. اتفاق که میره جلو در واقع قضیه شکل دیگه به خودش میگیره. نتیجه این میشه که در تحولات بعد از مجلس 14 مصدق تو مجلس 14 نماینده است، تو مجلس 16 هست، تو مجلس 15 نیست. تلاش برای اینه که تو مجلس 15 این لایحه رو چیکار کنن؟ تصویبش کنن. اینجا موفق نمیشن به خاطر مقاومت جریان ملی‌گرا. در مجلس 16 خب عمر مجلس تا مجلس 17 دو ساله هست. در مجلس 17 تصمیم برای میگیرن که به هر شکل ممکن نمایندگان وابسته به خودشون روانه مجلس کنن. تقلب صورت میگیره در انتخابات 16. اعتراض به تقلب منجر به این میشه که آیت الله کاشانی وارد عمل بشه، نماینده طیف مذهبی مخالف انگلیس و موافق ملی شدن نفت بشه، از اون برای مصدق به همراه 19 نفر دیگه در کاخ شاه تحصن میکنه و همون مقدمه میشه برای تشکیل جبهه ملی اول. نکته مهم در اینجا چیه؟ اینه که خب در گیرودار تقلب در انتخابات تصمیم برای این گرفته میشه که عامل اساسی تقلب در انتخابات از میان برداشته بشه و اون کسی نیست جز عبدالحسین حجیر. حجیر رو که برمیدارن جایگزین با صورت بگیره، رزمارا روی کار میاد. رزمارا خب آب و پاکی میرزه رو دست نمایندگان و مردم میگه که شما که نمیتونید یه دونه آفتابه بسازید، چوری میخواه برین سراغ ملی شدن صنعت نفت. و اینجا میشه که تصمیم دوم گرفته میشه برای حذف رزمارا و مجلس تمام همتشو میذاره که در واقع مصدق به عنوان در واقع نخست وزیر انتخاب میشه و فرآیند ملی شدن نفت رو پیش میبره تا اسفند 1329. حالا نفت ملی میشه، اما بازنده جریان نفت که انگلیس. سه تا راهکار در پیش میگیره. اولش تهدید به حمله نظامی به ایران که در واکنش به این قضیه آیت الله کاشانی موضع گیری میکنه و اعلام میکنه که فتوای جهاد رو میده، و چون انگلیس خاطره مبارزه آیت الله کاشانی در عراق رو داشت، از این گزینه به اصطلاح روی میز میره کنار. اما دو تا دیگر رو در پیش میگیره، یکیش بحث شکایت از ایران در دادگاه لاهه و شورای امنیت، و در واقع بحث سومش هم در واقع تحریم ایرانه. نکته مهم این بود که در واقع مصدق در واقع فقط دستکش مخملی آمریکا رو دیده، اون پشت قضیه رو ندید. یعنی آمریکا در خب تحریم نفتی صورت گرفت، آمریکا در تمام این دوران نه تنها یک بشکه نفت از ایران نخرید در صورتی که ایران وابسته بود، بلکه به هیچ کدوم از همپیمانان خودش هم اجازه نداد که از ایران نفت بخرن، و ناچارن ما تو اون مقطع رفتیم سراغ چی؟ اقتصاد بدون نفت، که مصدق این طرح رو اعلام کرد. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که در واقع در فراگرد این تحولات آمریکا برای اینکه این رفتار مصدق تبدیل به یک الگوی جهانی و منطقه‌ای نشه، تصمیم به سرنگونیش میگیره. دو تا رفتار رو داشت، یکی قبل از ملی شدن، یکی بعد از. ابتدا آمریکا موافق ملی شدن بود به این دلیل که بتونه از طریق همکاری با مصدق به منافعش برسه، اما وقتی که انگلیس به اصطلاح اومد و پادرمیونی کرد و به اصطلاح نظر آمریکا رو جلب کرد و گفت آقا 40% از نفت ایران بعد از این اتفاق میتونه به تو برسه، در یک تغییر کامل از رویه قبلیش برمیگرده، موضوع مخالف میگیره و وارد فاز کودتا میشه و کودتا رو شکل میدند و مصدق رو سرنگون میکنن.
سرنگونی دولت مصدق در ایران آمریکا را تشویق کرد تا در آینده نیز چند دولت نامطلوب دیگر با شیوه‌های مشابه آنچه که در ایران انجام داد در سرتاسر جهان بر سر کار بیاورد. دولت بریتانیا طراح اصلی کودتای 28 اسد بود و آمریکا نقش مؤثری برای به ثمر رساندن این طرح داشت. اگر کمک‌های آمریکا نبود، لندن هرگز به تنهایی نمی‌توانست از عهده کار بر بیاید. سازمان جاسوسی خارجی بریتانیا موسوم به MI6 عملیات چکمه یعنی کودتای نظامی علیه دولت مصدق را در رأس برنامه خودش قرار داد. وینستون چرچیل نخست وزیر بریتانیا با خوبی می‌دانست که بدون کمک آمریکا اجرای آن ناممکن است. در این راستا وی با آیزنهاور رئیس جمهور وقت آمریکا و جانشین ترومن که دارای دیدگاه ضد کمونیستی بود و با کارتل‌های نفتی رابطه صمیمانه‌ای داشت با تفاهم رسید. در خزان سال 1331 نمایندگان بریتانیا با همتایان آمریکایی خود در واشنگتن ملاقات و بر سر توطئه جدیدی علیه دولت مصدق موسوم به عملیات آژاکس با تفاهم رسیدند. برخی بر این عقیده اند که طرح کودتای 28 اسد را آمریکا ریخت و بعد به وسیله CIA مصدق را سرنگون کرد. روزنامه نیویورک تایمز در شماره 21 می 1961 خود نوشت در ساخت کردن حکومت مصدق CIA نقش اصلی را بازی کرد. این نظر اغراق‌آمیز است. چون واشنگتن و لندن با همکاری هم این اقدام را صورت دادند، اما هزینه و تأمین مالی کودتای 28 اسد را دولت آمریکا و CIA بر عهده گرفت. در اسنادی که بعدها منتشر شد، مشخص شد که تمامی مبلغ $1,000,000 که برای هزینه سرنگونی دولت مصدق در نظر گرفته شده بود، خرج نشد. هزینه‌ای که خرج شد برای شکل دادن و تظاهرات سوری بود و بیشتر این مبلغ بعد از کودتا به شاه ایران داده شد. بعد از کودتای 28 اسد، در روابط خارجی ایران تغییراتی اساسی ایجاد شد. دولت ایران روابط دیپلماتیک گرم خودش را با بریتانیا و آمریکا از سر گرفت. مسئله نفت در قالب ایجاد یک کنسرسیوم نفتی در راستای منافع لندن و واشنگتن حل و فصل شد. ایران با ورود به بلوک غرب به عنوان یک بازیگر منطقه‌ای تابع آمریکا وارد عرصه جنگ سرد بین آمریکا و شوروی شد و در اواخر دوره شاه تبدیل به ژاندارم منطقه‌ای آمریکا شد. روابط اقتصادی و سیاسی ایران با کشورهای غربی به ویژه ایالات متحده و بریتانیا رشد شتابانی گرفت تا جایی که رژیم شاه وابستگی بی‌سابقه‌ای به این دو دولت پیدا کرد. در این راستا ایران تبدیل به یکی از بزرگترین خریداران تسلیحات غربی شده و شاه نیز اقدامات بلند پروازانه ای را در عرصه داخلی و خارجی در پیش گرفت که با وقوع انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 رؤیاهای وی نقشه براب شده و دوره نظام سلطنتی در ایران با پایان رسید که انشالله در این باره هفته آینده بیشتر صحبت خواهیم کرد. با این ترتیب با پایان برنامه این هفته سیاست روز رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خدا نگهدار.
شاید نسبت به قهرمان بعضی از داستان‌ها غبطه خورده باشید و یا شاید دوست داشته باشید که جای بعضی از قهرمان‌های داستان‌ها باشید. این فرصت برای همه ما مهیاست. می توانیم قهرمان داستان زندگی خودمان باشیم دعوت میکنم با داستان تمثیلی امروز همراهی بفرمایید.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
بگویم که دوست
میتوانه سرست شود اگر تو عهد نمیشکستی.
میخوایی قبل از مرگ
بگیم چند وقت میشه و شما فکر میکنم حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام می شن.
زندگی کوتاه است، ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان زیارت، تنظیم برای رادیو سید مسعود مشرف. کبیر کارمند بود و از لحاظ مالی وضع متوسطی داشت. آن سال عزم خود جزم کرده بود که هر قسم شده خود و خانواده‌اش به سفر زیارتی کربلا ببره. به خاطر امی چند روز درگیر گرفتن ویزا و انجام کارهایش بود. پیسه ویزا تیار شده بود، ولی حداقل 10,000 افغانی دیگه هم باید فراهم میکرد تا خاطر جمع‌تر به این سفر زیارتی بره و در واقع خرچه راهشان محسوب میشد. فکر و ذهنش طرف همسایه نوکی بود، چرا که حدود 20 روز پیش ازش 8,000 افغانی پیسه قرض کرده بود. حالی شدیداً به او پیسه نیاز داشت.
جان بگو این دیگه کی کربلا میریم؟
جان پدر هنوز چیز معلوم نیست، کارای ویزش نو در جریان انداخته. خدا پیسهش هم جور کنه کربلا رایستی مخواهی.
کبیر جان مگم نگفتی که پیسهش جور است؟ ها آله کم آمده؟
هم نه هم
بالاخره نه یا
او دختر امی تو رو به امی گپ کلانا چی غرض؟ ها برو به درس خود برست. اه سایل نکده که برو دختره.
خب بچشم میرو. میگم کبیر جان قاضی از چی قرار است؟ چی گپ است؟
راستش من سر یک پول حساب کرده بودم تا حالی به دستم نرسیده، اوقات مرام تلخیده.
پس با یکی قرض دادی؟
میدانم در این شرایط با او پیسه نیاز داریم، ولی آدم برای خود نمیاره.
از این که قرض دادی خو خیلی ثواب کردی. زمان پس دادنش هم برش گفته بودی یا نه؟
نه گفتم میاره دیگه.
پس او گناهی نداره بیچاره. گناه گناه خودت است، خودت تقصیر کارستی. باید زمانش تعیین میکدی، برش میگفتی که پیسه رو دادی باز کی پاس به دستت برسانه. حالا اون نفر کی است؟ اینو بگو که من میشناسمش یا نه.
بله میشناسیش، همین رفیقان همسایه نوکی ماست. زندگیشون چطور است همسایه؟
منظورت
زنش دیدی؟ همراهش گپ زدی؟
نه راستش تا حالا قسمت نشده. اصلا من خودم کوچاوردن از اینا رو کی دیدیم. همسایه‌ام تعجب کرده بودن که اینا کی آمدن، کی کوچاوردن، چرا رقم آمدن.
چی؟ گفتی زنش هیچ ندیدی؟
نه بابا
راستش ما از زمانی که ازم قرض گرفته دیگه ندیدمش. نکنم مرا بازی دادا. وای گفت اینجا ما کوچ آمدیم، نکنه الهی گفته هیچ کوچ نامده باشه.
بعید میدانم از این راستو پول کنده باشن.
دارو زمانه خراب شده زن. کلی خانه را از آنمای معاملات میگیره و میگه ما اینجا زندگی میکنیم و از نفری هم که از پالوش تیر میشه پیسا به اصطلاح قرض میگیره.
خدا نکنه که قسمی باشه. دونت از خیر واسکو کبیر.
میگم یک سر میرم امو خانه. یا
الله برو میرم آلبخ برو گمش کن مرم پریشان ساختی.
خیلی نمی خانه است. نه پردای خانم زدگیست. باید باشن دیگه. فقط خدا کنه که امانا باشه باش که زنگ در بزنم.
بله سلام بیادر جان.
سلام می بخشن شما منزل رفی جان؟
بله کار داشتی؟
راستی میگین چقدر خوب هستن که؟
بله خانه است.
میشه مهربانی کنین صدایشون کنین امرشون کار داشتم.
راستش آمده نمیتونه پیغامی دارین بگوین که ما براش برسانم.
نه باید خودشانو ببینم. همسایه تان هستم نامم کبیر است.
بله شناختم. راستش بسیار خوب بیا در جان بفرمایین بیاین داخل.
یا الله یا الله. سلام رفیق جان.
و علیکم السلام.
دور از جانت نصیب دشمنا. چرا در جای افتادی؟
بیادر از منظر یک ساختمان افتادم. خب گل کار آدم هستم دیگه. چطور کنم دیگه؟
عجب من بیخبر بودم. اگر نه زودتر می آمدم. اوضای خانه بخشش باشه شما کشتن مکمل ناوردن هنوز چون خانه خالیست.
هی اسباب و وسایل ما همه قصد که می بینی بیادر. من خجالت زده شما شدم. همون روزی که از شما پیسه قرض کردم دیگرش برمی حادثه رخ داد و خانه نشین شدم. اگه قرض مردم باید داد.
نه هیچ تشویش رو نداشته باشین. عجله ندارم. خودت پیش دکترم رفتی که؟
دکتر خب نه بیادر ولی پیش شکسته بند رفتیم. ارزان تر بود از این جهت.
میگم رنگ کلکای پای تغییر کرده. حس داره؟
حس راستش کبیر جان بسیار کم. خوب میشم جای تشویش نیست همسایه باور کن.
چی گفتی که حسش کم شده؟
بله حسش کم.
میگم اجازه بده که با یک از این دوستا که دکتر است یک تلفن کنم.
میگم نیاز نیست. خوب میشم.
نه
چی بگویم زحمت خودت میشه جای تشویش نیست فکر نمی کنم.
میگم با زحمت نیست یک تلفن هست.
کبیر تا وضعیت بد پای رفیع دید بلا فاصله به دوستش تلفن کرد و وضعیت شرح داد. با تشخیص دوستش باید مریض سریعا به شفاخانه منتقل می شد. خیلی زود رفیع با آمدن امبولانس به شفاخانه منتقل شد. دکتر با دیدن پای مریض دستور عملیات داد و گفت که اگر 3-4 روز دیگه این وضعیت مریض ادامه دار می شد پای مریض از بجولک پا باید قطع می شد. تمام خرج دوا و دکتر و عملیات کبیر داد. بیشتر از نصف پس انداز سفر کربلا خرج شد. این قضیه را کبیر از زنش مخفی کرد چرا که نمی خواست زنش از کنسل شدن سفر کربلا با خبر شود و حتی امیدوار بود شاید بتانه با قرض گرفتن از همکارایش به این سفر بره.
آمدی؟ میفهمی که از کی چای صبح تیار کرده بودم؟
میگم دخترت بیدار نکردی؟
نه مکتبش طرف دیگر است. خب اون که خواه خوده بگیره. هنوز قدر دیر نشده. میگم تالنت شروع کرده که بسم الله. این بیچارا منتظر توستن که قورتشان بدی دیگه. شروع کو دیگه.
چی از سرحال هستی؟ شواد هستی؟
شنیدی که میگن اعمال روز آدم شواد خوادم میایه یا نه؟
بله. خب حالا چی خواه دیدی؟
میفهمی؟ دیروز قدر کربلا کربلا گفتم که شوام ده خواه ما سفر رفته بودم. اون هم کجا؟ کربلا.
ما؟
ها دیگه. ما و تو. میگم یه خواهش دارم ازت، و امی که اقدر سر هر مسئله امرای من مخالفت نکنی. یک بگو مگو کده من نکو دیگه.
چطور؟
خواه دیدم که ده حرم آغاستم و من برای تو میگم که تو هم اینجا استاد باش تا من دست خدا به زره برسانم و پس بیایم. خیلی بیرو بار بود، بسیار زیاد. با اوقات تلخ پیشت آمدم. از من پرسان کدی که چی شده؟ من برد گفتم که دستم به زره آقا نرسید. باز تو میگی که رسید. من خودم دیدم که رسید. باز من میگفتم که نرسید. گوش میدید اگه پای من که چی میگم؟
آه گوش میدم.
باز کار دیگه تا بگو. برات میگم که برو زیارت تا بگو. میگی من زیارت کردم. میگم نکدی. هی پای فشاری میکنی که زیارت کردم. میگم که من خو ندیدم. چه تو زیارت کردی؟ جواب دادی که هیچ کس ندید. چرا او گپ زدی؟ چی هست؟ سرت بالا کن کبیر. چرا چشمات پر اشک است کبیر؟
زیارت قبول باشه منیر.
بعد رقم احساساتی شدی. کلش دخاو بود. دخاو.
بله مهربانی کنن.
سلام علیکم کبیر جان.
و علیکم رشید جان.
بیادر بعد رقم ما پیش شرمنده هستم باور کن. میفهمی؟ قول داده بودم برید هر رقمی که شده برید ویزه میگیرم، ولی چی عرض کنم متاسفانه نشد. و بیادر و آشنایی که ما گفته بودم او رفته رخصتی. البته ناامید نیستم، ما یک چند آشنایی دیگه هم دارم که
خیر است که نشد رشید جان.
خیر است؟ یعنی مگم خودت منصرف شدی؟
رفتیم و پس آمدیم.
تو حالت خوب است؟ چی میگی؟ کسی نرفتنه تا دیده نیام پس آمدنه تا؟
هیچ کس ندید، هیچ کس، ولی رفتیم و پس آمدیم.
در ثواب زیارت قبور ائمه و اولیای خدا به خصوص مرقد مطهر سید الشهدا کتاب‌های زیادی نوشته شده است.